دلم افتاده دستت، دست دلت رو رو کن، برس به داد قلبم، دنیا ما زیر و رو کن. تسلیم عشقتم من، نظار ازت جداشم، خودت بگو چه جوری دوست نداشته باشم.
یالله یالله یالله
جان ای جان،
یالله یالله یالله
جانم جان ای جان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وصول، برگی از خاطرات بانوی نمونه مقاومت، شهید ام یاسر، همسر شهید سید عباس موسوی، دبیر کل سابق حزب الله. گوینده رؤیا فلاحی. صدا بردار شهاب پالاشی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
دو خانواده. زمانی که سید منصب دبیر کلی حزب الله را عهده‌دار شد، ام یاسر بیش از هر زمان دیگری خود را نزدیک سید احساس می‌کرد. از منصب جدید سید خوشحال نبود. احساس کسی را داشت که به جای غیر از مکان دلخواه خود رفته باشد. طبق عادت دیرینه‌ای که داشت، سعی کرد با بهره برداری از شرایط پیش آمده، اوضاع را به نحو مطلوب تغییر دهد و از نکات مثبت موجود حداکثر استفاده را ببرد. همان روز نخست اعضای خانواده را جمع کرد و درباره این موقعیت جدید با آنها صحبت کرد. از بچه‌ها خواست به چشم مردمان عادی به این مسئله نگاه نکنند، بلکه آن را یک دغدغه و مسئولیت بزرگ به حساب بیاورند. از بچه‌ها خواست از این پس تواضعی بیشتری در رفتار با مردم به خرج دهند و دقت کنند تا هیچ گونه خطا و اشتباهی از آنها سر نزند، چون مردم آنها را به چشم دیگری نگاه می‌کنند و هر اشتباه کوچک و سهوی از آنها بزرگ و چشمگیر به نظر خواهد آمد. به آنها گفت که آزادیشان کمتر از قبل خواهد بود و نیز تأکید کرد که نباید خودشان را تافته جدا بافته از مردم بدانند، بلکه برای سربلند بیرون آمدن از این آزمون جدید باید بیش از پیش خود را به فقرا و نیازمندان نزدیک کنند. تنها امتیاز این منصب جدید نزدیکی بیشتر ام یاسر به سید بود، چرا که باعث انتقال منزل آنها به بیروت شد. ام یاسر در نزدیکی مقر حزب الله سکونت گزید و از آنجا جزئیات کارها و فعالیت‌های سید را پیگیری می‌کرد. هر کاری از دستش برمی‌آمد، از مطالعه گرفته تا نوشتن و سخنرانی دریغ نمی‌کرد. اهتمام خاصی به کوچکترین مسائل مربوط به سید، مانند لباس پوشیدن، آراستگی ظاهر و حتی اصلاح سر و صورت سید داشت. با اینکه سید از صبح تا شب خارج از منزل بود و شب دیر وقت به خانه برمیگشت، اما بیشتر اوقات غذای دستپخت منزل را می‌خورد، ولی اینکه یاسر هر روز غذای پدرش را به محل کارش ببرد. با وجود مشغله زیاد، جلسات خانوادگی و دور هم جمع شدن‌ها نیز کم نبود. سید اگر در طول روز نیاز به استراحت پیدا می‌کرد، به خانه می‌آمد و به لطف رسیدگی و توجهات ام یاسر خستگی را از تن به در می‌کرد. خیلی وقتها محمد را به خواهرها و برادرانش می سپرد و همراه سید در برنامه‌های دور و نزدیک حضور می‌یافت. به بچه‌ها یاد داده بود چطور به محمد رسیدگی کنند. همیشه قبل از رفتن همه چیز را برای بچه‌ها آماده می‌کرد و وقتی خیالش از بابت همه چیز آسوده می‌شد، دنبال کارهایش می‌رفت. سعی می‌کرد از وقت خود بهترین استفاده را ببرد تا با خاطری آسوده به همه مسئولیت‌هایش رسیدگی کند. مثل گذشته برای ریز تا درشت مسائل فرهنگی اهمیت قائل می‌شد. رسیدگی به امور فقرا و نیازمندان جزو مهمترین اولویت‌هایش بود و طلبه‌ها و کارکنان را تشویق می‌کرد تا از رسیدگی به امور نیازمندان غفلت نکنند. یاسر در برخورد با خانواده شهدا و خانواده فقرا دلسوزی و محبت بیشتری از خود بروز می‌داد. عشق و علاقه او به خانواده شهدا با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نبود. او قداست خاصی برای خانواده شهدا قائل بود. به کودکان خردسال شهدا و آثار به جا مانده از آنها که بوی شهادت می‌دادند تبرک می‌جست و نه تنها از این کار احساس شرمساری نمی‌کرد، بلکه شرمندگی خود در قبال خانواده شهدا را ابراز می‌داشت. ام یاسر احترام فوق‌العاده‌ای برای آنها قائل بود، مثل کسی که در برابر مقام بالاتر از خود قرار گرفته باشد. در مقابل خانواده شهدا نیز از این رفتار همسر دبیرکل حزب الله متحیر می‌ماندند و با دیدن تواضع و فروتنی ام یاسر به گریه می‌افتادند. خانواده فقرا نیز در قلب ام یاسر جا داشتند. او خود را یکی از آنان می‌دانست و سفارش‌های زیادی در حق آنها می‌کرد. تأکید داشت که باید حرمت و کرامت این افراد حفظ شود و کسی از ضعف‌ها و مشکلاتشان مطلع نگردد. ضعف‌ها و ایرادهاشون رو بپوشونین، همونطور که ایرادهای منو میپوشونین. به کسانی که در بخش رسیدگی و سرکشی به خانواده‌های فقیر فعالیت داشتند، به شدت سفارش می‌کرد تا رفتاری متناسب و حساب شده با ساکنان این خانه‌های مستور داشته باشند. همه با تعجب می‌دیدند که ام یاسر چطور با فقرا صحبت می‌کند و اسم تک تک کودکان را می‌داند و برای خوشحال کردن آنها خود را در حد سن و سال آنها پایین می‌آورد. آنها در برابر این اخلاق مثال زدنی و رفتار متواضعانه متحیر می‌ماندند. ام یاسر به بهانه‌های مختلف عشق و علاقه خود نسبت به خانواده فقرا را ابراز می‌داشت و می‌گفت: خداوندا، من را با مساکین و نیازمندان محشور بفرما. ام یاسر سرپرستی بخش زنان نیروهای داوطلب کمیته امداد وابسته به حزب الله را بر عهده گرفته بود. این کمیته جمع زیادی از خانواده‌های نیازمند و بی‌بضاعت را تحت تکفل خود داشت. یک روز یکی از بانوان فعال در این کمیته با تأثر فراوان اتفاقی را برای خانواده‌اش تعریف کرد که خود از نزدیک مشاهده کرده بود. می گفت که یک بار کمیته تصمیم گرفته بود در مراسمی با حضور همسر دبیرکل حزب الله از خانواده فقرا تجلیل کند. تا محل مراسم مسیر نسبتاً زیادی در پیش داشتند. قرار شد نیروهای داوطلب و نیز خانواده‌های فقرا با چند اتوبوس به مکان مد نظر انتقال داده شوند. خودروی ویژه‌ای نیز برای انتقال ام یاسر تدارک دیده شده بود. نیروهای داوطلب منتظر سخنان ام یاسر بودند، اما در کمال ناباوری دیدند که وی در خودروی اختصاصی خود نیست. این اتفاق نگرانی و دستپاچگی شدیدی را در آنها ایجاد کرد. از قضا آن روز باران شدیدی می‌بارید. از آن طرف اتوبوس‌ها نیز به خاطر تنگی مسیر نتوانسته بودند مردم را مقابل در سالن پیاده کنند و همه مجبور شدند با وجود باران شدید و گل‌آلود بودن مسیر مسافتی را پیاده طی کنند. آنها یکی پس از دیگری با چتر از اتوبوس پیاده شده و به سرعت به طرف سالن مسقف حرکت کردند. در میان آنان زنی بود که چتر همراه نداشت. به خاطر راه رفتن زیر باران کاملا خیس شده بود. دوستانش دور او جمع شدند تا ببینند چه بر سر همسفر مهربانشان آمده است. تازه با او در اتوبوس آشنا شده بودند، اما خبر نداشتند که او همسر دبیر کل حزب الله است. وقتی متوجه شدند از شدت تأثر اشک در چشمانشان حلقه زد. ام یاسر در پاسخ آنها در کمال فروتنی گفت: افتخار میکنم که بین شما هستم. روزها با همه سختی‌ها و مشکلات می‌گذشت. وضعیت بیماری پسرش محمد از یک سو و مسئولیت خطیر دبیرکلی از سوی دیگر آنها را تحت فشار گذاشته بود. به ویژه برای ام یاسر که حاضر نبود از کسی کمک بگیرد. با همه این سختی‌ها او از بودن در کنار سید عباس احساس خوشحالی می‌کرد. فاصله کوتاه بین خانه تا محل کار سید فرصت را برای دیدارهای خانوادگی مهیا کرده بود. ام یاسر عادت داشت در مناسبت‌ها و اعیاد مختلف جشن کوچکی در خانه‌اش برپا کند. او هزینه این جشن‌ها را از پسنداز شخصی خود که در طول سال آن را کنار گذاشته بود تأمین می‌کرد. منصب دبیرکلی نه تنها باعث بهبود وضعیت مادی آنها نشده بود، بلکه به خاطر افزایش رفت و آمدها هزینه‌های بیشتری نیز به آنها تحمیل کرده بود. ام یاسر در جشن‌های خانوادگی خودش شیرینی می‌پخت و مهارت زیادی در این کار داشت. مقداری از شیرینی را نیز برای پخش در بین مردم کنار می‌گذاشت. ام یاسر کاری می‌کرد در جشن‌های کوچک خانوادگی به بچه‌ها خوش بگذرد. همین باعث می‌شد بچه‌ها و حتی خود سید عباس با اشتیاق منتظر اعیاد و جشن‌ها باشند. سید همیشه سعی می‌کرد در این جشن‌ها شرکت کند. سید عباس می‌خواست کاری ولو اندک برای ام یاسر انجام دهد. می‌خواست به بچه‌ها نشان دهد چقدر مادرشان برای او عزیز است. قبل از اینکه دبیر کل شود، یک بار به مناسبت روز مادر، سید با بچه‌ها تصمیم گرفتند تا پنهان از چشم ام یاسر برای او جشن بگیرند. برای همین شیرینی و آب میوه خریده و وسایل تزیینی که مادر در جشن‌ها استفاده می‌کرد را بیرون آوردند. همه این کارها را زمانی که ام یاسر خارج از خانه بود انجام دادند. بچه‌ها با نظارت سید عباس خانه را تزیین کردند. یاسر نیز شعری به مناسبت روز مادر آماده کرد. میز، گل و شمع آماده شده بود. یاسر برای آخرین بار شعرش را در مقابل پدر تمرین کرد. صدای قدم‌های مادر را شنیدند. همه در سکوت و در حالی که دستان خود را پر از گلبرگ کرده بودند، مقابل در ورودی منزل جمع شدند. حتی محمد نیز در آغوش پدر مشتی گل در دست گرفته بود و آمدن مادر را انتظار می‌کشید. وقتی ام یاسر وارد خانه شد، ناگهان بارانی از گلبرگ بر سر او باریدن گرفت. آن روز سید عباس و بچه‌ها نگذاشتند ام یاسر دست به سیاه و سفید بزند و مانند یک ملکه به او خدمت کردند. ماها از دبیر کلی سید عباس می‌گذشت و ام یاسر فرقی با گذشته نکرده بود. این مسیر جدید تنها شوق او برای وصال را فزون‌تر کرده بود و او برای رسیدن می‌بایست قدم‌های بزرگتری بردارد. تا کی سر برم باید در این انتظار بسوزم؟ از آن روزی که عاشقانه به مقصد تو حرکت کردم زمان زیادی میگذره و من حساب راه پیموده شده از دستم در رفته. تنها اینو میدونم که مسافر به سوی تو راهش نزدیکه. با این وجود اشتیاقم به تو مسافت کوتاه رو پیش چشمانم طولانی کرده و تاب و توانم رو گرفته. مرا باکی از خستگی راه نیست که در مسیر رسیدن به تو هیچ چیز لذت بخشتر از رنج راه نیست. گله من از دوریه. مرا دریاب که دیگه من و یارای دوری از تو نمونده. به من بگو درهای رحمتت کی به رویم گوشیده میشن. من و همسرم رو که بر آستان قدسیت روی نیاز نهادیم دریاب. با وجود سختی های تازه استوارتر از گذشته در کنار همسرش گام بر می داشت. فرقی با گذشته نکرده بود. همان عشق جوشان به شهدا، رزمندگان، مردم و نیازمندان و همه انسان هایی که یا برادران دینی او بودند و یا شبیه او در انسان بودند. همراه سید عباس به جاهای مختلف می رفت. با مجاهدت های او شریک بود و خود را با نیازهای مردم درگیر می کرد. هر جا و در هر مناسبتی اگر کاری از دستش برمی آمد کوتاهی نمی کرد. تاریخ شهادت شهید راغب حرب با وجود گذشت 8 سال برای ام یاسر و همسرش در حکم یک مناسبت مقدس بود که باید گرامی داشته می شد. مراسم باشکوهی در جبشیت برگزار شده بود. در این مراسم ام یاسر به همراه همسر شیخ راغب حرب در جمع زنان و سید عباس در جمع مردان برای پیمودن مسیر مقاومت تجدید بیعت کردند. پیش از برگزاری مراسم سید به تب شدیدی دچار شد، طوری که بدنش سست شده و به سختی قادر به حرکت بود. ام یاسر نگاهی به سید کرد و سید نیز در چشمان ام یاسر خیره شد، در سکوتی که هزاران حرف در خود داشت. این چه پیش آمدی است که دقیقه امروز به سراغشان آمده؟ پزشک پس از معاینه سید جواب اطمینان بخشی به آنها نداد. باید آزمایش‌های بیشتری گرفته می‌شد. روی یک برگه داروهایی را برای او تجویز کرد و گفت: این داروی تبره. این یکی ویتامینه که به مقاومت در برابر بیماری کمک می‌کنه. یک نفر رفت تا داروهای سید را بگیرد. سید برگه آزمایش را گرفت و کنار تخت گذاشت. دکتر گفت این آزمایش ها ضروریه و باید در اسرع وقت انجام بشه. سید لبخندی زد و گفت چیز مهمی نیست دکتر. نمیشد قرار امروز را لغو کرد یا به تأخیر انداخت. نگاه های آمیخته با سکوت آنها تنها یک معنی داشت و آن اینکه نباید از حضور در این مناسبت عزیز جا ماند. ام یاسر و ابو یاسر مانند دو رفیق شفیق از جا برخواسته و عزم رفتن کردند. به اطرافیانی که آنجا بودند گفتند که می‌خواهند مانند هر سال برای شرکت در مراسم به جبشیت بروند. می‌خواستند ضمن تجدید بیعت با خط مقاومت مردم را به ادامه مسیر تشویق کرده و در میان مردمی که برای بزرگداشت یادبود عزیز گرد آمده بودند حضور یابند. سید داروهایش را برداشت و پیگیری‌ها برای شرکت در مراسم یادبود را از سر گرفت. ام یاسر نیز از امور خانه مطمئن شد. به یاسر قول داده بود که او را همراهشان خواهد برد، اما یاسر از صبح به سردرد شدیدی دچار شده بود. ام یاسر به او دارو داد. یاسر گفت مادر برام ذکر بخون. هر وقت بیمار می شد از مادر می خواست برایش دعا و ذکر بخواند. مادر آهسته در گوشش دعا می خواند. یاسر چشمهایش را می بست و به زمزمه آرام مادر گوش می داد تا کلمه به کلمه آن را به خاطر بسپارد. همین که دستان پرمهر مادر سرش را نوازش کرد، یاسر در دلش آرامشی احساس کرد که او را به سمت خوابی عمیق و آرام سوق می داد. اما حسین از خوشحالی اینکه همراه پدر و مادر می رود روی پا بند نمی شد. بیماری یاسر فرصتی برای حسین بود تا پدر و مادر را در مراسم همراهی کند. حسین، آروم بگیر. بذار لباس تنت کنم. یاسر، بتول و کمیل آمدند. محمد را در آغوش گرفت و صورتش را چند بار بوسید. محمد، عزیز دل مادر. نگاهی از روی مهربانی به محمد انداخت. بعد رو به بقیه بچه ها کرد که دورش جمع شده بودند. محمد را اذیت نکنی. وقتی از در منزل بیرون می رفت، دوباره با لبخند به آنها نگاه کرد و گفت مواظب خودتون باشین. حسین در حالی که با عجله از پله ها پایین می رفت گفت زود باش مادر. از اینکه حسین را اینقدر خوشحال می دید، لبخند رضایتی زد و از پله ها پایین رفت. حسین زودتر از مادر به ماشین رسید. روی صندلی عقب نشست و به پدرش چسبید تا برای مادرش جا باز کند. با دست کوچکش به صندلی کنار خود اشاره کرد. ام یاسر در صندلی عقب سمت راست حسین نشست. لبخند روی لبانش نسخه فشرده از تمام لبخندهای او در طول سالیان گذشته بود و زیبایی همه لبخندهای دنیا را در خود داشت. نگاهی به سید کرده و شروع به صحبت با یکدیگر کردند. لبخند روی چهرهشان نشان می‌داد که حرفهای قشنگ و شادی می‌زدند. ام یاسر برگشت و به پنجره خانه نگاه کرد. به راه پله و به کوه‌های پشت سر که از دور پیدا بود. سرش را به سید نزدیک کرد. چیزی به او گفت و با هم خندیدند. بعد از آن بود که هر دو سوار بر ماشینی که آنها را به سمت وصال می‌برد، از مقابل دیدگان بدرقه کنندگان ناپدید شدند. عصر آن روز کمی مانده به غروب خورشید، ایستگاه‌های خبری سراسر دنیا خبری فوری را به این مضمون پخش کردند. خودروی سید عباس موسوی، دبیر کل حزب الله، هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت. این حمله منجر به شهادت فوری سید عباس موسوی و همسر و فرزند خردسالش شد. ام یاسر در ابتدای سومین دهه از زندگی کوتاهش به شهادت رسید. او به همان جایی رفت که آرزوی رسیدن به آن را داشت. اما همیشه یک سؤال باقی خواهد ماند. اگر سید عباس نبود، آیا هیچ مرد دیگری شایستگی همسری دختر زهرا را داشت؟
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره، اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است. بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگر از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
دوست دارم، همه دنیا میدونن، خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، 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 چه عذابی قوت بدی بغض تو عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی، گرفتارم به چشمای تو، به دنیای تو، دوست دارم زمستونم که روشون عاشقم به خدا، دلم از سر خط می نویسه تو را، نمیخوام ببینم دیگه چشمای خیس تو را، زمستونم که روشونه کسی غیر تو.